أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. هست یه مطلب دیگری از مطالب مرحوم استاد در مصباح موند، به مناسبتی که ایشون قبول کردن که قاعده فراغ جز اماراته، قبول کردن جز اماراتیست مثل استصحاب که مثبتاتش حجت نیست، اینم قبول کرد. و در عبارت مصباح نوشتن مثبتات امارات در باب الفاظ، دوبار این تعبیر الفاظ رو به کار برده. دیگه نه بودم کتاب بخونم به همین مراجعه، احتمال میدم کلمه الفاظ اشتباه چاپ شده باشه، احتمال میدم مراد ایشون اخبار باد باشه، اماراتی که چون ایشون تفسیر کردن سابقا، اماراتی که مقام حکایت از واقع هستن، تعبیر ایشون این، یعنی بله آقا
امارات اخباری و حکایه،
بله ایشون نمیشه الفاظ مصباح نگاه کنیم، الفاظ به نظرم الفاظ انشالله اشتباه چاپخونهی باشه. به هر حال اونی که ایشان دارن در امارات فرق میگذارن بین اونجایی که جنبه حکایت داره و اونجایی که نداره. اگر جنبه حکایت داره مثبتاتش حجت به الله. من فکر میکنم اگر این مطلبی رو که من چند بار از مرحوم نایلی نقل کردم، فرق بین کاشف و انکشاف رو ایشون دیده بود یا من، این دیگه این شبه پیش نمیامد. یعنی ایشون به جای اینکه بگن اماراتی که جنبه حکایت دارن، بگن اصولی که جنبه انکشاف واقع اونها میشه، اصولی و چیزهایی که کاشف از واقع امارات، یعنی فارغ. ایشون ظاهرا این تعبیر انکشاف و کاشف رو ظاهرا نشیدن یا قبول نفرمودن، یا شیدن نمیشه مشیده باشه میشون نشید قبول نفرمودن. و الا جواب این مطلب ایشان اینه، این که کنایه کشف از اماریت نمیکنه، این نهایتش انکشاف الواقعه نه کاشفیت از واقع. لذا این مطلبی که ایشون فرمودن انصافا قابل قبول نیست. کشف واقع هم داره، اما اماراتی که کاشف باشن اما مثبت نداریم، اون اماره نیست، اون اصل محرزه. به هر حال اینم یک نکته، چون ایشون در اینجا فقطم من این برمان پرانتز متعرض بشیم که بعد بریم دنبال بحثی که مطرح فرمودن. حالا اینم پرانتز ما نسبت به مطالب آقای خویی فعلا بسته تا برگردیم به مطالبی رو که مرحوم ناینی، البته اینجا ما احتمال بود که مطالب آقای خویی رو هم به عنوان پرانتز ادامه بدیم، یه چون برنامه بر این بوده که به کلمات مرحوم ناینی اکتفا بکنیم و دیگه بقیه کلمات رو آقای نگه خواستن خودشون مراجعه کنن، دیگه اون بحثا رو انجام نمی. مرحوم ناینی فرمودن مباحثی هست به تعبیر ایشان، به تعبیر خود ایشان، یقع فی مباحث فقهیه، مباحث فقهی قرار دادن. من مباحث فقهی نیست اینا، اینا تهدید قاعده تجاوز و فراغه که خودش جز قواعد فقهیست و مسائل فقه نیست، لکن عادتا اینجور مسائل رو ما در اصول متعرض نمیشیم، عادتا چون مربوط به شبهات موضوعی اساسا، ربطی به شبهات حکمی نداره، ربطی مقام استنباط و اجتهاد نداره، لکن چون جزء اصولی است که کارآمدی زیادی داره، مثل مسائل اصولی است در ابواب مختلف، در جاهای مختلف، در عبادات معاملات واقع میشه، انسان کار رو انجام داده، شکل از صحتش میکنه، بنابر صحت میگذاره، لذا این قاعده فقهی، عرض کردم بعضی از قواعد فقهی این ارزش پیدا کرده که اینجا بحث بکنیم. مثلا ما قاعده من ملک داریم، من ملک شیئاً ملک الاقرار به، اما خب ارزشی نداره، من مالک این کتاب، میگم این کتاب مثلا نجسه یا کتاب پاکه، و این کسی که مالک یک چیز باشه اگر چیزی راجع به اون گفت حرف اون نافذ، خب این خیلی محدوده، این لزام اینجا بررسی نمی کنن اونجا، چون فایده نداره، با اینکه خب ضد استصحاب هم میشه گاه کنی، لکن بررسی نمی کنن چیزهایی که نسبتاً کارایی داره. و الا اصولا این بحثا کلن ربطی به اصول نداره، این بحث اصلا استصحاب پیش ما چون در شبهات حکمی جاری نمیشه، اصلا کلا ربطی به اصول نداره، چون این ذیل استصحاب که تعارض اصوله، لکن چون عرض کردیم فواید دیگری هم گفته میشه مطرح میشه، لذا ما مطرح کردیم. مبحث اولی که ایشون در اینجا آوردن و آقای خویی و دیگران آزیا همشون متعرض شدن که ظاهرا شاید مبناش هم شیخ باشه، الان من مبدع اساس شیخ آورده این مطلب رو، خلاصه بحث اینه که آیا این دوتا قاعده یک قاعدن یا دوتان، چون معروف اینه خب دوتان دیگه، یکی مربوط هست به کل و بعد از فراغ از کل و شک در صحتش، یکی برام مربوط هست به وجود، اصلا رکوع رو انجام داد یا نداد و داخل جوز اصلا فراغم نیست در حال سجده شک در رکوع بکنه، پس یکی شک در وجوده، یکی شک در صحته، یکی در بعد از فراغ عمله، یکی در اثناء عمله و الی آخری نکات دیگری که گفته شد. پس بنابراین دو قاعده هستن یا یک قاعده هستن. خود مرحوم نائینی ابتداءً کلام مرحوم شیخ رو میاره که ممکن است یک قاعده باشن اینطوری، و ظاهر اون عبارت شیخ که حالا من اجمالاً میخونم ارجاع هر دو قاعده به قاعده تجاوز، چون این بحثم هست که اگر بر فرض یکی شدن هر دو قاعده تجاوزن یا هر دو قاعده فراغن. ظاهر عبارت شیخ اگر ارجاع دادیم هر دو یک قاعدن تجاوز، و این هم مختار مرحوم استاد، استادم عقیدشون این بود که هر دو، اما ظاهر عبارت نائینی هر دو اگر یک قاعده باشن قاعده فراغ نه تجاوز، یعنی قاعده تجاوز هم ارجاع میشه به قاعده فراغ. این خلاصه بحثی که ترتیبی که مرحوم نائینی، پس مرحوم نائینی اول کلام شیخ رو میاره در اتحاد قاعدتی، بعد ایشون اشکال میکنن 4 تا 5 تا اشکال میکنن که نمیشه دوتا قاعده یکی باشن، بعدم تمایل پیدا میکنن که یکی هم و هر دو قاعده فراغ هم. طبیعتا اجمال نظر مبارک ایشان و شبیه اینم مرحوم آقای آزیا، خلاصه حرف اینه که قاعده یکیست و اون قاعده این است که اگر انسان از یک عملی فارغ شد بنا بگذاره به صحت اون عمل، این قاعده یکی. اما در جز یک تنزیل دیگری شده، جز رو به منزله کل گرفته، پس در قاعده در واقع یک قاعده است و اون حکم به صحت عمل بعد الفراغ. در قاعده تجاوز حکم به این کرده مثلا رکوع یک واجبه، یک کله، قرائت یکیه، سجده یکیه، یعنی که انما اگر رفت به سجده از رکوع فراغ پیدا کرده، ولذا این یک تنزیل دومیه در باب قاعده تجاوز، یک تنزیل دومیست در قاعده فراغ، یک تنزیله یعنی یک اعتبار کرده گفتین عمل شما صحیحه، در قاعده فراغ در قاعده تجاوز گفته نه اصلا خود رکوع هم یک کله، یک عملیه، اگر بعد از رکوع شک کردی رفتی در سجده که انما شک در عمل کردی بنا به صحتش بکس. این تصور روشن بشه ابتدا. این مفهوم که مثل بدن انسان دیگه، خب میدونی بدن انسان یک واحده اما چند دستگاهه، حالا یک چیزی داره که اینا رو ربط میده به هم، یک دستگاه گوارش مثلا که حد حدودش معینه، یک دستگاه گردش و خونه مثلا، یک دستگاه شنواییه، یک دستگاه مثلا بیناییه، اینا هر کدوم یک کلی هن، هر کدومشون یعنی هر کدومشون یه دستگاه مستقلی هن، مبدع و منتهاش و اولش و آخرش و کار کردش اینا همه روشنه. اینا میخواد بگن در مثل صلات هم همین جور شده، سجده یک چیزیه، رکوع مثلا یک چیزیه، لذا اگر شما از رکوع رفتین به سجده شک کردین در رکوع، البته بیشتر معروف در این است که اگر شک در وجود رکوع کردین، لکن گفتن اگر شک در صحت رکوع هم کردین قاعده جاری میشه، فهم نمیدونم شما میدین رکوع رو انجام دادین نمیدونین صحیح بوده یا نه، شارع میگه درست نماز درست. پس بنابراین هر دو قاعده مرجعش به قاعده فراغ، فقط در قاعده تجاوز یک تنزیل زائد داره و چون این تنزیل زائد در نماز ذکر شده، در غیر نماز هم این تجاوز جاری نمیشه. اصلا فرض کنید در جای دیگه نه، چون این تنزیل نداره. این تنزیل که جزء رو بخواد به منزله یک کل حساب بکنه تو نماز آمد، اون جاهایی که آمد قبول میکنه، اون جاهایی که نمید نیامد نیامد. پس بنابراین این قاعده یکیست، قاعده فراغه، و تجاوز هم مرجعش به قاعده فراغه، لکن قاعده تجاوز احتیاج به یک تنزیل دوم داره که جزء رو به منزله کل حساب بکنه. این تنزیل دوم در خصوص نماز آمده، جای دیگه نیامده. پس این در طواف نیامده، در سعی نیامده. اصلا شما تو میدونید طوف اول دوم انجام سوم مشکوکین، احتمال میدین الان چهارم نمیدونید، اصلا سوم به جار دین در چهارم این الان اونجا نمیشه. البته باز در مقابل اینها مثل مرحوم آقای خویی قائلن که قاعده تجاوز در همه جا جاری میشه، فقط در وضو چون دلیل داریم جاری نمیشه. پس این مبحث رو که ایشون مطرح فرنده اینطوری. البته مرحوم ناینی هم تو کلان خدمتون عرض کردم، اجمالا هم امروز عبارت ایشون رو میخونیم، ظاهر عبارت ایشون همینیست که من عرض کردم. اول کلمات شیخ، بعد خود ایشان وجوهی رو که تعدد قاعده رو نشون میده، بعد تمایل ایشان به وحدت قاعدته، این دیگه بیش از این نداره. آغازی هم همینطور هم. لکن بعد از مرحوم ناینی در مثل کلمات مرحوم استاد در این بحث در دو محور قرار داره. ناینی این تعبیر نداره، یادم اینجور فهمیدن، یکی در مقام ثبوت، یکی در مقام اثبات. مثل آقای خودی من میخواستم دیروزم کتاب آوردم اینم بگم، این مثل آقای خودی اینطوری تعبیر دارن. آیا در مقام ثبوت دو تا قاعده یکی هن یا نه؟ دو حالا اون بحث دیگه است، بذارم من بحث تره بحث بکنم بحث. نتیجه گیری خود ما که یکیش میدیم، حالا بعد حالا آخر هم اجازه بفرمایید بعد از دعوا ها مطرح گفت وسط دعوا تعیین نرخ نکن، قول معروف ما بذار روزه رو بخونیم بعد گریه کنیم، به روزه رو نرسیدیم داریم مقدماتش صحبت. عرض کنم که آی خوی قدس الله نفسه دو مقام فرض کردن، مقام ثبوت و مقام اثبات. مراد ایشان از مقام ثبوت، یعنی اگر دلیل ما این باشه انما شک و فیشه این لم تجزه، این شی هم شامل جز بشه هم شامل کل، این معقوله یا نه؟ این مرادشون از مقام ثبوت اینه، انما شک و فیشه این لم تجزه ازا جزتهو، این جزتهو یعنی از جز خارج بشین یا از کل خارج بشین. آیا این تعبیر واحد می تواند هر دو قاعده رو به عرض واحد بگیره؟ اگه به عرض واحد گرفت میشه قاعده هر دو شکی میشه، چون عام اصلا معنی عام اینه که مصادیقش رو به عرض واحد میگیره، نه اینکه یکیش بر دیگری اولویت داره. اکمل علما همه علما رو به عرض واحد میگه. پس بنابراین آی خویی دو بحث، البته اینا که من دیدم ظاهرا حالا احسان نگردم به نظرم بعد از آی خویی هم غالبا همین راه رفتن، یکی مقام ثبوت یکی مقام اثبات. مرادشون از مقام ثبوت یعنی ما باشیم این لفظ انما شک و فیشه این لم تجزه، این لم تجز شامل جز و کل بشه، شیء هم شامل جز و کل بشه، خروج از جز و خروج از کل. ها نمیخوام الان عرض کنم خطرا تصویر. و اما مقام اثبات اینه که به روایات مراجعه کنیم ببینیم از روایات دو تا قاعده در میاد یا یک قاعده در میاد. این خلاصه طرح بحثیه که آقای خویی دارن، مقام ثبوت و مقام اثبات. اینطور که اینجا مرحوم ناینی نداره، شاید آقای خویی مثلا در درس ناینی اینجور فهمیدن که این اشکالاتی رو آخه ناینی اول اشکال میکنه که نمیشه یکی باشه، چند تا اینم 4 تا 5 تا اشکال میکنه، سالسن رابعن بله خامسن 5 تا اشکال ایشان میکنه که نمیشه یکی باشه. من فکر میکنم مرحوم آقای وقت داره ولکن الانصاف ان القول به تعدد الکبر المجعوله بعید غایته او، احتمال میدم خوب دقت کنه من چون حالا داریم عبارات مرحوم آقای نائینی رو از فوائد میخونیم. من فکر میکنم یا خود آقای خویی استظهار فرمودن یا در درس از نائینی شنیدن این حالا ولکن یرد و علی. نائینی میگه نمیشه در یک دلیل هر دو اراده بشه، پنج تا وجه آوردن، روشن شد. بعد فرمودن حالا ولکن الانصاف ان القول به تعدد الکبرا بعیدون، دو تا خیلی بعیده، یکیه ظاهرا از اینجا یرد و علی تا حالا ولکن الانصاف رو مقام ثبوت گرفته ظاهرا، ولی علم و اندل چون میگم ممکنه که تا آقای خوی نگاه کنیم با این نمیخوره عبارت ایشان، از لکن الانصاف مقام اثبات گرفته. شاید در تقریب عبارت نائینی اینجور به ذهن و وارگشون رسیده یا در درس از مرحوم نائینی شنیدن. به هر حال اونی که الان در این کتاب موجوده و اونی که تعلیقات و آوازی ها روش هست تعبیر مقام ثبوت و اثبات نیست. این خوب دقت بکنه، مقام ثبوت و اثبات نداره، اما در تعبیرات آقای خویی هست. فکر میکنم حالا از سابق تو ذهنم هست، بله معاصن آقای خویی به نظرم آقای بجنوردی هم تو قواعد داره ثبوت و اثبات داره، شاید جواب بله بله داره ظاهرا ثبوت و اثبات. برعکس به این که من فکر میکنم اگر به اصطلاح در عبارات نائینی هم شاید اینجور عبارات نائینی رو توجیه کردن، از اینجا صفحه 620 هازا ولکن یرد و علیه اینو ثبوت گرفتن تا صفحه 623 هازا ولکن الانصاف این رو مقام اثبات گرفتن. البته من این تأکید رو میکنم این به عنوان همون قاعده کلی همیشه عرض کردیم در امور اعتباری ثبوت و اثبات نداره. آقا
ترهیمی
بند اساس چه ثمره ای داره؟ ثمره اساسیش همینه که در باب صلات فقط جاری میشه یا در غیر صلات هم جاری
میشه. باشه دوتا باشه تا یکی باشه اون در باب هست دیگه فرق
نمیکنه. نه دیگه اگه قاعدش به فراغ شد و قاعده فراغ اطلاق داشت غیر صلات هم میگیره، اما اگر اجزا شد و قاعده فراغ غیر از قاعده تجاوز شد تجاوز در صلات ثابت در غیر ثابت. ثمره مهمش اینه، اما بحث یه مقدارش هم رفته روی مناطقی بسه. و هر حال فعلا ما به احترام این بزرگان عبارت ایشونو میخونیم، البته خود این حقیق صلات و تقصیر کرارن و مرارن دیگه تکرارش قاعده نداره، عرض کردیم در اعتباریات ثبوت و اثبات یکیه. این باید به جای این حرفا برن روایات رو بیارن ببینن روایات یا مال قاعده فراغ یا تجاوز یا قابل جمعه در هر دو. و ثبوتش که اینا گیر کردن مثل که با وحدت جعل گیر دارن، اگر یک جعل باشه شیء لم تجد خب دو تا جعل بشه چه مشکل، چون ثبوت نازل به مقام تشریع مقام دلالت که نیست که. در مقام تشریع ممکنه هر دو یکی باشه با دو جهل، همونطور که الان من تصویر کردم خیلی راحت، قاعده یکی سن قاعده فراغ، فراغ از عمل جز رو مثل کل گرفته، فراغ از جز مثل فراغ از کل. پس این تنزیل دوم میخواد، این کاری نشد، چیز مشکلی نبود که اینقدر بحث بکنیم ثبوت و اثبات و چند سر بالا. خب آقای مرحوم نائینی دو سه صفحه نوشته، مرحوم آقای خویی در ثبوتش بیشتر نوشتن، مرحوم آقای بجنوردی باز کمتر نوشته و کذال غیره هم. پس تعبیر به ثبوت و اثبات که ایشون در اینجا فرمودن آقای خویی البته نائینی نفرمود این خیلی روشن نیست. و بعدش هم خود مرحوم نائینی فرمودن فل اولا اینی که روایات رو نگاه بکنیم، اون چه که در متن کتاب فوائد آمده حتی در کتاب آقای خویی اصلا روایت کامل نیورده، خب روایت بیاریم مقام اثبات تا در بیاد از روایات اون مطلبی که گفتیم در میاد یا در نمیاد. ولی ازا ایشون روایت همطور که پیروز عرض کردیم مقرر در حاشیه آورده و طبعا وقتی روایت نیوردن نه بحث مصدر کردن نه سند کردن نه بحث حجیت کردن همه رو به هم پاشیدند و فقط یک عنوان لم تجزه رو آوردن، نه قبلش آوردن نه بعدش آوردن. الان کیف ماکان و خب معلومه روی روی شما این بحث تفکیک بین ثبوت و اثبات اثری نداره. راه رسمیش این بود روایات رو بیارم ببینن از روایت چی استظهار میشه، راه رسمیش اینه دیگه ثبوتی و احتمالاتی و علا ای حالت من شاید مثلا بفرمایید که خب نباید وارد بحث تو چیکار کنم که کتاب درسی شده با مگیر داری، فقط نهایتش اینه که ممکنه بنده مقدار سریعتر بخونم. اما کیفیت بحث در کتاب مرحوم ناینی عرض کردم، ایشون از کلمات مرحوم شیخ الموضع سادس در کلمات شیخ، ایشون اینطور فرمودن ان شک شک فی صحت شیء المعتی به صحت شیء، شک در صحت و استثنا استصلاحا قاضی فراغ میگه حکم و حکم شک فل اتیان، حکم شک فل اتیان رو اصطلاحا قاضی تجاوز میگه. اگر شک در صحت موجود بود قاضی فراغه، اگر در شک در وجود صحیح در وجودش بود قاضی تجاوز. بله هو به هو مرحوم شیخ یکی هم هر دو فرق نمی کنن، لعن مرجع و لشک فی وجود شیء صحیح، چون اگه بعد از فراغم باشه شک در وجود صحیح شیء نماز صحیحه، اگه در اثنا هم باشه شک در وجود رکوع صحیحه، فرق نمی کنه. این مطلب مرحوم شیخ اجمالا. از این عبارت مرحوم شیخ معلوم میشه که قاعده یکیه که قاعده فراغ باشه. البته انشالله عرض خواهم کرد خود این حقیقه صاحب و تفسیر هم عقیده میلا به اصطلاح آقای خان ثبوتن و اثباتن، عرض خواهم کرد ثبوتن و اثباتن هم یکی هم و هر دو قاعده فراغ هم. بله در تجاوز یک تنزیل زائدی شده و طبق این تنزیل زائد جز به منزله کل قرار داده شده. خوب دقت فرمودید؟ و لذا نکته جریان تنزیل و تعبد هم همینه، فرق نمی‌کنه. و این مطلبی هم که مرحوم ناینی فرمودن که قاعده تجاوز فقط در اجزاء نماز درسته، آقای استاد فرمودن در مطلق اعمالی که اجزاء داره میاد ثابت نیست اون مطلب، در خصوص نماز درسته، این تنزیل اینجا آمده جای دیگه ثابت نیست. و لذا به تعبیر مرحوم آقای ناینی خروج وضو خروج تخصیصی نیست، چون وضو داره که اگر شکر اعاده بکنه، این نه اینکه این تخصیص خورده. آقای خویی میگن خروج وضو خروج تخصیصیه، نه حسب القاعده است، چون تنزیل دوم فقط تو باب صلات من جای دیگه نه. بعد مرحوم ناینی ولکن یرد علیه اشکال میکنه، عرض کردم این یرد علیه به این معنا گرفتن که مرحوم ناینی میخواد بگه امکان نداره ثبوتن یکی باشه، به معنای ثبوت گرفتن، البته شو تعبیر نداره، این تقریب کلامش متعلق شک. اولا در قاعده تجاوز وجود شیء به مفاد کانه تامه است، هست رکوع بود یا نبود، و در قاعده فراغ صحت الموجود به مفاد کانه ناقصه، این نمازی که خوندم صحیح بود یا نبود. ولا جامع، این لا جامع یعنی امکان نداره، این معنای ثبوت، نمیتونه با بین مفاد کانه تام و ناقصه جمع بکنه. وقت اون فلا یمکن اندراجه ما فی کبرا واحده، یعنی اون کبرای واحده ای که عبارتش شی باشه لم تجزه، این دوتا رو نمیگیره. بله مرحوم آزیه یک حاشیه داره، بیشتر میشه گفت این حاشیه توضیحیه قدس الله نفسه. ایشون فهم ولا قصور فی اخذ الجامه، مشکل نداریم که جامعه بگیریم لولا دعوا انصراف عنوان شی، از کم جامعه ایشون در متن فواید نیامده، مرادش از جامعه شیه. انا نسبت تصدیقیه، حرف بدی نیست حرفا، این در حقیقت توضیح کلام ناینیه. اگر شما جامعه بین مفاد کانه تامه گرفتین و مفاد کانه ناقصه، شی رو به معنای باید بیاد مثلا رکوع، انما شک و فی شیء فی رکوع. اما اگر مفاد کانه ناقصه گرفتین، صلات صحیحتون املا، این نسبت رو با شیء بگین، نسبت نسبت. مرحوم آزیا میگه عنوان شیء شامل نسبت نمیشه، حرف قشنگی انصافا خوب گفتین حرف، یعنی جامع نمیشه تصویر کرد. مثلا میگه انما شک و فی شیء ان شیء در رکوع، خیلی خوب، اما این شیء شامل نسبت تصدیقی بشه، حل صلات صحیحتان، اینم شیء اون، این نسبت اینم شیء اون، انصافا انصراف داره، حرف واضحه حرف متینی انصافا، لكن اشکال هر جا اشکال به ناینی نیست، این توضیح کلام ناینی است، یعنی جامع کلمه شی اشکال نداره، اما کلمه شی نسبت رو نمیگیره، رکوع رو میگیره، سجود رو میگیره، قیام رو میگیره، و کما اینکه ترتیب رو هم نمیگیره. موالات اصطلاحی دارن، ترتیب و موالات رو اجزاء معنوی میدونن، اجزاء سوری نماز داره مثل رکوع سوری، اجزاء معنوی، اینجور چیزا هم نمیگیره. این تایید این مطلب. البته آزی ها اصولا میگه که لقد اجاد فی ما افاد، از این که گفت نصف جامع نیست، گفت حرف خوبی زده که جامعی بین این دوتا نیست. اول این تعلیق نخونده، این مال قبلشون. ایشون بعد از این که این مطلب به مرحوم آقای ناینی میگن، آزی ها میگه اجاد فی ما افاد، حرف خوبی زده که جامع نیست. فیالیت لم یرجه، علی لایت لم یرجه عربی نیست، فیالیت لم یرجه انها ذهر جهه علا ما سیعتی بیانه علا ما امافی میاد. ای کاش ایشون، یعنی مرحوم آزیا میگه نمیشه، اصلا قابل جامع نیست، یا به اصطلاح آقایون دیگه ثبوتا معقول نیست. این تعلیق آزیا رو هم بدون رفت بخونه. و اما ما افاده، حالا بعد ایشون یک توضیحاتی انقلت خود، چون بناس که اختصارا بخونیم دیگه توضیح کذاشو نکنیم، یه بحثی هم در اثنا آغازیات داره برای که برمیگرده به بعضی از مثبتات، این انشاء در بحث مثبتاتش متعرض میشیم، اینجا الان متعرض میشیم. و ثانیا، اولا جامعی بین مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه تصویر نمیشه، آغازیان تایید کرد. البته دقت بکنیم کلمه شیء انما شکو فی شیء جزو عناوین انتزاعی است. به نظرم در جلد اول فوائد یک جایی، حالا اگه نگاه بکنیم در کجاست، یک جایی مرحوم ناینی داره که شی جنس الاجناسه، خیلی حرف عجیبی از ایشان، یکی از مؤاخذات خیلی معروف بر مرحوم ناینی، یه امر انتزاعی رو جزو جنس که جزو ذاتیات قرار داد. به هر حال شاید سهو القلم باشه، به هر حال هرچی باشه، این تو جلد اول یادم میاد، من دیدم و الان جاش تو ذهنم نیست، تعبیر میکنه جنس الاجناس، از شیء به جنس الاجناس، که خب درست نیست. عرض کنم به این که اما اینجا تعبیر ایشان همیشه میخوره، اینجا دیگه اون حرفا رو نمیزنن، همه رو عنوان انتزاع. بحث سر اینه، ببینید ما به ساعت میشه بگیم شیء، اما اینکه ساعت دلالت بر وقت میکنه، این دلالت بر اینم شیء یا نه؟ به دیوار میگیم میتونیم بگیم شیء، ما به رکوع میتونیم بگیم شیء، اما اینکه صحت الموجود، هذا الموجود صحیح هون، که نسبت تصدیقی است، اینم شیء براش انتظام میشه نمیشه؟
شیء فلسفی تو ذهنشون
میگه، ایشون که فلسفی، در فلسفه انتظاییه که جنس الاجناس نمیشه. شیء میشه بهش گفت، ناینی میگه نمیشه بهش گفت، آزیا تاییدش میکنه به این معنا نسبت تصدیقی ازش انتزاع شیء نمیشه، از ساعت انتزاع شیء میشه، میشه یه شیء اون دلالت ساعت بر وقت، ببینید اینم شیء اون
وجود هست بالاخره، یعنی
دلالت هست، این نسبت یه نسبت میدونم، این نسبت تعالیم بحث نحوی وجود شیجور و بحث دیگر است، این نسبت تصدیقی که این صحیحون، این نسبت هم شیء اون، چون شک من در اینه که حالا صحیحون املا، صدق شیء بر این میکنه یا نمیکنه. اشکال مرحوم آیا آزیا اینه، اشکال مرحوم ناینی بعد میگه انقلت قلت میگه که آن مراجعه کنه. ثانیا متعلق شک در قاعده تجاوز اجزاء مرکبه و در قاعده فراغ نفس مرکبه، به ما لهو من الوحدت الاعتباریه، چون مرکبی است که از مقولات مختلف تشکیل شده، یک جامعی داره. یه اصطلاحی بین آقایان هست که کلی که متشکل میشه از امور مختلف، به خاطر اینکه یک امری بهش خورده، از اون امر وحدت اعتباری پیدا میکنه، امر صلاتی، در این حال اون امر هم چون به اجزاء مختلف خورده، امر هم تکثر پیدا میکنه به حسب اجزاء، پس اجزاء متکثر به حسب امر وحدت پیدا میکنه، وحدت امر به خاطر تعلق به اجزاء متکثر تکثر پیدا میکنه. یک وحدت در امر میاد، یک وحدت در اجزاء متکثر میاد، یک تکثر هم در امر میاد. و لفظ شی فی قوله علیه السلام، این عرض کردم نکته امکان و ثبوت این گرفته، لا یمکن ان یعم الکل و الجزء فی مرتبه واحده، در مرتبه واحده به لحاظ واحد. اشکال اینه که نمیتونه هم، چرا؟ چون اگر بخواد به رکوع هم بگه شی، به صلات هم که مجموعاً رکوع و سجود بگه شی، لازمش اینه که دو لحاظ در رکوع بشه، یک لحاظ استقلالی، یک لحاظ به قول بنده اندکاکی و قول آن به اصطلاح عالی، به لحاظ بنده اندکاکی، یعنی باید رکوع رو در ضمن صلات ببینه، این اصطلاح اندکاکی است که ما، و رکوع رو مستقلاً ببینه. فإن لحاظ الجزء شیئاً بهیال ذاته انما یکونو فی رتبت سابقه علا تألیف المکلم مرکب، که مثلا رکوع رو فی نفسه، لأنه فی مرتبت تألیف لا یکونو الجزء شیئاً بهیال ذاته، دیگه جزء چیزی نیست در مرتبه تألیف، چیزی نیست فی مقابل الکل، بل شیئیت الجزء، حال ایشون خود در اندکاکی فرمونده، من شاید من ایشونم عالی فرمودن، بل شیئیت الجزء تندک و فی شیئیت الکل، همین که حالا من خونده بودم دو سه بارم عبارت، اما تو ذهنم نبود که ایشون اندکاکی فرمود، من تون خونده بودیم، حالا قرص معلوم شد که نعم الوفاق، این شیئیت جزء اندکاکیست در شیئیت کل، و یکون و لحاظ بود تبعیان، ففی مرتبت لحاظ الکل شیئن، وقتی نماز رو حساب میکنه، لا یمکن لحاظ الجزء شیئن آخره مستقلن، آخره غیر منصرفه، به فتح خا غیر منصرفه، به کسر خا این آخر منصرفه، لا یمکن لحاظ الجزء شیئن آخره مستقلن، لأن الکل لیس الا الاجزاء. و این رو من همیشه عرض کردم دیگه، اینقدر تکرارم کردم که دیگه با انشالله حفظ شده، یه بحث معروفی دارن که وجوب کل منحل میشه به اجزا، لکن تعابیرشون مختلفه و مجرد تعبیر نیست، تفسیرهای مختلفی دارن. یک تفسیرش اینه که وجوب جز همون وجوب عینی نفسی، همون عین وجوب وجود اجزا، اینه کلا این مبنای آغازی هست، همهشون شدیدتر آغازی هست. یه مبنای ادهی داشتن که وجوب جز وجوب کل است لکن تهیعیاً نه نفسیاً، یک مبنای این است که وجوب جز اجزا وجوبشون مقدمی است اصلا نه نفسی، دیگه انها تصورات الحمدلله شده. این حقیق حساب ها تقصیر با همه اینها عرض کردیم روشن نیست پیش ما، صحیحش اینه که اصلا جز وجوب نداره، اگر وجوبی برای اون قائل هستیم یک نوع مجاز ادبی است اصلا، به الا در اعتبارات قانونی، چه اعتبارات کلی باشه قانونی باشه و حتی در اعتبارات شخصی، میزان در این که یک شیء متعلق جعل شده همون مقداری است که ابراز شده، اگر گفت اقم الصلاه یعنی صلات واجبه، حالا جزءش رکوعه، رکوع رو واجب نکرده، اگر گفت بیت کل بیت یعنی خانه رو فروختن، نه به این معنا که اتاقا به این قیمت، حیات به این ولو خانه از اینها تشکیل شده، اما انشاء به خانه خورده، اعتبار به خانه خورده، اعتبار در مقام امر اعتباری اعتبار به ابرازه، نه اون چی که در نفس اراده کردیم، امر واقعی نیست، ابراز امر اعتباری نیست که مرحوم آقای خوبی، با خود ابراز ایجاد میشه. ولذا اگر میگیم جز وجوبی داره، یک نوع وجوبه، یعنی یک نوع انتزاعی، یک نوع وجود اعتباری نیست، یک نوع وجود مجازی اصلا، ها، مثل عوارض غریبه به تعبیر مرحوم فصول و برس آخوند و بعد مرحوم صاحب کفایه و دیگران، که ایشون میگه تمام عوارض ذاتی هستن الا اونجایی که به اصطلاح اسناد به نحو اسناد ممز جبل میزان، اینجا هم همینطوره، جز وجوب نداره، تعلق وجوب بهش نشد. حالا ایشون چون مرحوم ناینه قائل به این مطلب، عرض کردم اشد این اقوال مال مرحوم آزیاس و از اف این اقوال مال این حقیر صفات تخصیر که قائل به هیچ نحو از جعل برش نیستیم، این از اف اقوال و یک امر مجازیه، مجازی در کلمه هم هست، اصلا ربطی به قانون نداره، وجوب جز، وجوب اجزا، وجوب شرایط، وجوب قانونی نیستن، یه نوع مجرد تعبیر ادبی است، فقط تعبیر ادبی. اگر انحلال پیدا میکنه کل به جز، انحلال ادبی است نه انحلال قانونی، نکته قانونی نداره.
وجوب تحیری چی بودست؟
تحیی یعنی خودش واجبه، لکن برای اینکه آماده بشیم برای کل، شبیه وجوب مقدمی، لکن وجوب مقدمی در مقابل کل گرفته، این نه نفسی تحیی. حالا میگم هر کدوم ماشاءالله، شما با قول خدا رحمتی از بزرگان گفت در هر مسئله هر چی سوال شده هر چی بزنم بگو بالاخره یه قائلی داره، بالاخره الحمدلله یه قائلی در مسئله هست. این وجوب کل که ایشون فرمودن تبعی قبوله، ففی مرتبه لحاظ کل شیئن لا یمکن لحاظ الجز شیئن آخر مستقلن. خب معلوم شد که این مبانی همش اصلا اصل مبناش به شما روشن نیست. حالا دیگه خوندیم سال سن که بقیهش نمیخونیم، و سال سن یلزم التناقض فی مدلول قوله. بله یکی اصلا بدم گفت واقعی چرا تیر نظری؟ گفت به 72 دلیل. گفت دلیل اول گفت فشنگ نداشتم. خب بس دیگه بقیه عدله نیمخواه، این اصل مطلب با همون یکی اول بس دیگه، اینقدر عدله نمیخواه. انما لوکان یا اون مشک فنهو لو شک المسلی فالحمد و به اعتبار شک فالحمد قد جاوز محله فلا یجب علیه الاول، و به اعتبار شک فی صحت الصلاه لم یتجاوز عنها لانه بعدو فی الاسنا فیجب علیه الاود. الحمدلله خودشان فرمان فتعمل، اشکال معلوم وارد نیست. و رابعا التجاوز و فی قاعد تجاوز انما کنو به تجاوز ان محل الجزء المشکوک. اینم مرحوم آزیا و آزیا فرمان اقول و فیه ما فیه ولا یحتاج فسادو الى بیان. حالا ما فقط بقیه این که در این کتاب ها چاپ شده بیخونیم. و خامسا متعلق الشک فی قاعد تجاوز انما هو نفس الجز و اما قاعد الفراغ. بعد آزیا یک بحثی داره، من عرض کردم اون نکته رو عرض کردم، من همه عباراتشون نخوندم، ایشون میفهمه و در چهارمی و فی ما فی ولا یحتاج و فساد و علال بیان ار یک فی. خب دقیق فی عنایت، عنایه همون تنزیله، این تعبیر به عنایت کرده، مزی شی مزی و محلیه فتجاوز استعمل فی معنا واحد به دالین. یعنی دو تا تنزیل، دو تا اعتبار شده، یک اعتبار اگر شما بعد از عمل شک کردین اون عمل درسته، اعتبار دوم بعضی از اعمال جز مثل کله از اون رد شدین درسته. خب دو تا اعتبار به دالین اريد مصداق الحقيقي به دالن، حالا این مصداق الحقيقي تجاوزه یا فراغه اون بحث دیگری است، و تنزیلی به دالن آخر ولا زیر فی فتدبر. حل مشکل به همینه، اگه دو تا دال گرفتی مشکل نداره، لازم نیست تو، چون بحث مقام ثبوت یعنی مقام اعتبار، تو مقام اعتبار لازم نیست حتما به دلیل واحد باشه. خب دو تا دلیل باشه چه مشکل؟ مشکل اگه شما ثبوتیتون مقام اعتبار معنا نداره. بعد فرمود ولی اجز زالک التزر بعد الاعلام به تعدد. بعد ایشون میفهمند نه قاعده یکیه، و دیگه ایشون فرمودن که باید متعرض روایات شد که متعرض نشده هم. فردا انشاءالله تعالی ما از کتاب جامع الاحادیث میخواستم از وسائل بخونم که بیشتر متناول یده، از جامع الاحادیث روایات باب تجاوز رو میخونیم. این روایت به طول کلی در دو بابه، یکی در وضوس، یکی هم در خلل در صلاته، خلل در دو جای وسائل، یکی در جلد یک وسائله، یکی جلد نمیدونم چاره پنجه یا چاره یا پنجه وسائل، همون چاپ مرحوم آقای ربانی. و صلی الله علی محمد.